بسم الله الرحمن الرحیم. کفایی یک، استاد فرهانی، چهارشنبه 14/6/97.
سنت ثابته تو. سنت چیه؟ نه ببینید، سنت ثابته تو. سنت چیه؟ قول امام. اگه ثبوت واقعی باشه، نیه امام چیزی گفته؟
سنت از سنتی که با وصف حجیت ثابته،
حدیده با وصف حجیت. ببینید تو کلام آخون این نیست. اگه بریم سراغ شیخ بعد میگیم شیخ که گفته که،
نه آخون چجوری داره؟
آخون همینو داره میگه، همینو که الان گفتم. آخون داره میگه سنت اونی که اگه سنت
با قید حجیت چرا هست؟
جانه
چرا قید حجیت هست؟
حذف نمی کنه، میگه دیگه خود به خود حاصله. اما اگه موضوعمون سنت واقعی باشه، یعنی کلام امام معصوم، یعنی محکیه، و ثبوتمون هم ثبوت وجدانی باشه، موقع حل بسیط داریم. قول صادق علیه السلام موجود، او دیگه تبعش اطاعت و اینا میاد. اما اگر گفتیم نه، اینجا حکم ظاهریه، قول امام نیست که، قول زرار است. اینجا قول زراره تا حجیت پیدا نکنه هیچ کاری باش نمیشه کرد. او قول صادق اثبات بشد علیه السلام، دیگه اصلا دیگه نیاز به هیچ مفهوم دیگه ای نداره. همه مفاهیم تبع او میاد، مفاهیم به تبع بعد میاد. اما اگر شما قول زراره داشته باشی، تا حجیتو نگی، نمیتونی با بقیهشون کار کنی، با چیش نمیتونی کار کنی، دقت میکنی؟ لذا این مبرر و مجوزی تو ذهن شریف آقای آخون. حالا چیو شیخ گفته که آخون نگفته؟ این که اگر این که حجیت ادله اربعه بنابر سنت محکیه تو علم کلام اثبات میشه، اونجا هم حجیت لغویه، یعنی ما یسعه الاحتجاج به، اصلا لا یزید علی الموضوع شیء. یه مطلب دیگه از تو کفایی نیست.
بعد از آخون همون نگاه ابزاری و منبری ارتباط داره این
حرفا؟ تا یه حدودی بله، تا یه
حدودی
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. یکی دیگه از موارد عقل دوستان، آقای سخان اون تیکه اول رو بگم که این دوتاری که گفتم جمع بشه، بر اضافه کنم. اون چه که از عبارت های آخوند بعدن توی حجج و اول اصول عملیه به دست میاد این است که آقای آخوند علی الله مقامه میگه آنچه که از قدما ما به ما رسیده اینه. از روز اول عقل یک بار، آقای صادقی اسم جعل و اینا نمیاریم الان، یعنی تو مراتب حکم الزامن نمیبریمش، شاید شما بخوایی همینو بگی آخرش، فعلا انقدر خامشو بگیم که درسته، دقیقش کنیم باید یه چند تا ضابطه برهانی دیگه داشته باشیم که جلوی خطا رو بگیره. اما یک بار عقل ازش کشف حکم معصوم، حکم الله در میاد. از عقل کشف حکم معصوم در میاد. حکمم حکمه ها. ببینید عزیزان، یکم حواس بدید این کلمه حکم معصوم و حکم الله یکم توضیح بدم. معمولا ما باز دوباره اینجا از مقالات های مشهوره، وقتی میگیم حکم یعنی العمل و علی طبقهی، ممکنه معصوم علیه الصلاة و السلام خبر از یک اتفاق بدهد، خبر از یک اتفاق کلام معصوم است، اما حکم نیست. شاهدش چیه عزیزان؟ دیدید ما خود شیخ اینه بهمون یاد داد، ذیل تجری. من هی آدرس میدم تا بدونید اینا مستنده. شیخ بهمون گفت آقا گاهی اوقات از ادله ای که اخبار از ثواب و عقابه، ما چی میفهمیم؟ حکم میفهمیم. اسمشو میذاریم بیان حکم شرعی به لسان ثواب و عقاب. پس خود ثواب و عقاب لیسه به حکمه. وقتی میگیم حکم یعنی حکم، یعنی باید، یعنی دستور، حالا میخواد دستور الزامی باشه میخواد غیر الزام باشه، درست شد؟ اونی که ما باش کار داریم حکمه. حالا گاهی خود از کلام معصوم کاشف از یک حکم عقل، کاشف از یک حکمه. مثل کجا؟ میگیم العدل حسن و کل فعل یحسن عقلا یحسن شرعا. حالا یا نه یکم دقیق تر، العدل حسنون ای فی محکم الحسن به معنی الزام بالفعل. پس العدل حسنون ای یلزم فعله. حالا کل فعل یلزم عقلا فیلزم شرعا. پس از حکم عقل داره چی به دست میاد؟ یلزم شرعا، یحسن شرعا، حکم شرعی. اما گاهی از حکم عقل حکم شرع در نمیاد، کاشف از حکم شرع نیست. عقل داره میگه عقاب بلا بیان قبیحه، عقاب بلا بیان قبیحه، نه یعنی یه حکم شارعی داره در میاد که یلزم یا لا یلزم، داره یک امتناع علالله تبارک اسمه رو بیان میکنه. بله از نتایجش خیلی چیزا در میاد، اما خودو این حکم نیست. ما باید اول حواسمونو به ای بدیم. تو قبلی حکمه. بله بله، العدل حسنون ای یلزم فعله عقلا، نه برا شاره، برا ما. العدل حسنون عقلا ای یلزم فعله عقلا. بعد کبرا بهش میدیم، کبرا شرطی است، قیاس اقترانی شرطی. کل فعل یلزم عقلا ف یلزم شرعا. یلزم شرعا یعنی چی؟ یعنی الشارع اوجبه علیکم، یعنی این میشه حکم.
حالا اون صغره اولش یحسن عقلا بود دیگه، اون یحسن عقلا حکمه.
بله بله، خواهم اینو گفتن دیگه، گفتم
نه یعنی
یحسن عقلا اونجا اصلا الحس به معنی الالزامه. نگاه کنیم آقای مظفر چرا گفت کلمه حسن خوب مشترک لفظی هن، معانی متعدده دارن، ولی باید درستش کنیم بعد بگیم رو کدوم معناش، تو اون معنا هم باز خودش مصادیقی داره، روی مصداق خاصش داریم دعوا میکنیم. اینا رو پله پله مقدمه چیدیم که مغالطه ایجاد نشه. حسن اونجا به معنی المدح و الذمه. مدح و ذم یعنی چی؟ یعنی باید و نباید. پس العدل حسنان، لذا دو جور اولش گفتم، گفتم العدل حسنان عقلا کل فعل یحسن عقلا یحسن شرعا. گفتم یا اگه دقیق تر گفتید، این دقیق تر رو مظفر کجا پیاده کرد؟ تو مقصد سومش وقتی دعوای با فصول داشت میکرد، گفت بابا اصلا لا معنا للحسن الا العمل الا الالزام بالفعل، لذا یحسن عقلا ای اصلا خودش معناش چیه؟ یلزم فعل. اما قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان اصلا ربطی به مقوله حکم نداره، الا اینکه بگیم حکم علالله میخواییم بکنیم. مثل اینکه بگیم عدالت رو به عنوان عد و به عنوان حکم علالله. بعد بگیم تو دعوای کلامی، کلام نمیخواییم وارد علمی کلام بشیم، از توش حکم در نمیاد. مثل اینی که الان داشتم میگفتم تحقیق باید بکنیم معناشو، بعد بریم توی حسن و قبح، معانی حسن و قبح رو تحقیق کنیم. اما فعلا این قدش مسلمه، یعنی اگر کسی هم او تحقیقاتی که آقای مظفر 40 صفحه برامون نوشت نخونده باشه، تو ارتکاز اولش معلومه که بابا ما وقتی میگیم، ما الان اینجا قبح عقاب بلا بیان اصلا موضوعش عقابه، عقاب که اصلا فعل الله ربطی به فعل ما نداره، اصلا ربطی به مقوله حکم و باید و ایجاب و تحریم نداره مثل عدل و ظلم. حالا شما میگی پس حسن و قبحش به چه معناست؟ میگم نمیدونم، هنوز تحقیقش نکردم. اما مثلا یکی از امارات موضوعی با موضوع او مده، موضوع او موضوع مختصه به خداوند متعال عقابه، اما موضوعی عدل و ظلم، موضوعیه که مربوط به ماست. مثلا اینا فقط برای چی دارم میگم؟ باز دارم میگم فعلا اجمالا میخوام تفاوت رو لمس کنیم. خب حالا این تفاوت به چه دردمون میخوره؟ آقای آخون میگه بابا این مطلب قدیم پیش علمای ما بلد بودن، علمای تفکیک را، علمای ما از قدیم اینا را هم جدا میکردن. یک جایی از توی حکم عقل، حکم شارع زاییده میشه، ها، به دست میاد، حصل من حکم العقل حکم الشرع. حالا من یه تعریف به مثال کردم و هنوز تمام ضوابطش رو توضیح ندادم، فقط تعریف بزنم که بفهمیم یه کوچولوی ازش. و یه جای از حکم عقل حکم شرع در نمیاد، اینا رو باید هم دیگه جدا کنیم. مثل کجا؟ مثل قبح عقابه بلا بیان. خب آقای مظفر میخواد این معب، حالا آقای آخون اعلی الله مقامه و به مقامه و مجمعه، الان یه پله بریم جلوتر، آخون میگه اما ای تیکره من دارم میگم، اما شاگردان معمولا نمیگن دیگه، من دیگه نفر آخر از قدما هم که دارم اینه بهتون میگم دیگه، از بعد من این میراث از بین رفت. که چی؟ یعنی شما تو اصول فقه نخوندیدش، تو کلمات شهید صد علی الله مقام ابدن خبری از این مطلب نیست. بله تو حرفای آقای بروجردی هست، تو حرفای امام هست. که چی؟ آقا دو مقدمه پس یادتون دادم الان، یک بار عقل به معنی القطع خراب میشه، یک بار شیخ یاد داد که العقل تارتن یحصل منه القطع و تارتن یحصل غیره. این مقدمه اول. تمام. مقدمه دوم بچه ها به خدا خیلی مطلب اینجا هست، من نمیگم شون، یعنی دارم حسفشون میکنم، فقط در حدی که با بعضی از عبارتهای شیخ کفایر معنا کنی، با بعضی از عبارتهای آقای مظفر، آقای آخون کفایر، همینقدر کوچولو دارم میگم. هر کدوم اینا حداقل چند ساعت نیاز به توضیح و تحقیق داره. باز هم آماده هستم اگر کار تحقیقاتی انجام دادید وقت بگذارم و اینها رو به یک نتیجه‌ای برسونیم انشاءالله الرحمن. خب تمام شد. پس نکته اول تارتن از عقل قطع به دست میاد، تارتن غیر قطع، این مطلب صحیحی. مقدمه دوم تارتن عقل کاشف از حکم شارع، تارتن کاشف از حکم شارع نیست. حالا نکته آخرم، آقا اینجایی هم که کاشف از حکم شارع نیست میتونه حجت باشه؟ نه اینکه حجیت منحصره به، خیلی نکته جالبیه، با اینکه آسونه، آقا مگه قبح عقابه لا بیان حجت نی؟ بله، اما کاشف از حکم شارع هم نیست، لذا هیچ که ضمن سقریات حجیت عقل تو باب مستقلات و ملازمات ذکرش نکرد. همه هم میدونه اینا هم جدا هم. ارتکاز همه فقها هم جدا، اما دوتاش هم میتونه متصف به حجیت بشه، حواسمون باشه به این. حالا آقا میگه آقا ما از قدیم یک حکمی از عقل داشتیم که حکمون ظنی لا عقلی. کجا؟ یکی از موارد مهمش مسئله انسداده، یکی از موارد مهمش مسئله انسداد. ما در فضای انسداد وقتی مقدمات انسداد به پایان میرسه، عقل حکم میکنه به عمل به این ظن حاصل که ترجمه لا مرجح محاله. مثلا ما کلبها امرها نشدیم، تحری میکنیم، ظنمون به هر طرف رفت، عقل حکم میکنه به این. اما تارتن این عقلی که این حکم را میکند، جمله مو دقت کنید، یعنی ای العقل حکم به ان الشارع لابد و ان یحکم علی طبق حکمی به ظن. ببین اون بالا چی رو نوشتم؟ نوشتم کلو فعلا یحسن عقلا یحسن شرعن به حکم حاکمه به ملازمه کیه؟ حاکمه ایترازو کیه؟ عقله. یعنی عقل میگه اگه من میگم العدل و حسن، یعنی من میگم شارعم من میگم، چون محاکمه به ملازمه کیه؟ دوتا عقل دارم استفاده میکنم. یه عقل تو سقرا که میاد توی مقدمه قضیه شرطیه میشینه، یه عقل حاکمه به ملازمه. مفهومه دارم چی میگم؟ عقل میگه من که گفتم العدل و حسن، یعنی من میگم که شارعم باید بگوید العدل و حسن. لذا از آقای مزفر گفت این کبراه به معنی حجت عقل نیستا. بعدا باید بگیم عقل حاکمه به ملازمه حجته، که ما که عقلی که تو مقدمه قضیه شرطیه و تو سقرا اومده هم باید حجت باشه. دوتاشو باید حجت کنیم، چون یکیش هم حجت نشه کار خرابه. پس طهارتاً عقل میگه که آقا من حاکمه به ملازمه، ترازو دست منه، یه طرفو شرع میذارم، یه طرفم خودم هم دوباره. حالا میخواد اینجا اسمش حسن عد باشه، میخواد حکم به زن باشه.
عقل میگه وقتی من گفتم عمل به زن انجام بده، یعنی من میگم که شارعم میگه عمل به زن انجام بده. اسم اینو میذارن زن علل کشف، زن انسدادی علل کشف. افتاد آقا؟ حاکم ملازمه دوباره عقله. یعنی پس زن علل کشف مثل حسن عدله، علل کشف. خب اما زن علل حکومه چی میگه؟ میگه من مثل خب قابل بیانم، من بد میگم شارع نمیتونه بیشتر از عمل به زن از تو چیزی بخواد، مثل که شارع نمیتونه تو رو عقاب بکنه. زن علل حکومه رو دارم میگم، چجور اونجا عقل میگفت آقا شارع حق نداره عقابت کنه، راحت باش. اینجا میگه شارع نمیتونه از تو بیشتر از زن بخواد، راحت باش. اسم اینو میذارن زن علل حکومه. افتاد آقا؟ حالا با این توضیح من، زن علل حکومه شبیه کیه؟ قبه عقابه بلا بیان، شبیه اصول عملیه عقلیه. این نکته تمام شد؟ واضح شد این مطلبی که گفتم؟ ها؟ خواهم یه نکته دیگه بگم ها؟ یه بخشش رو جلسه قبل گفتم، یه بخشش رو این جلسه. جان عقل یه حکمی داره، عقل یه حکمی داره مثل حسن عدل، این میره تو باب ملازمه کشف. یه حکمی داره آقای صادقی، کلامی که گفتی درست بودا جعل و اینا، اما او بعد از اینا باید بیاد، این مقدارش خامیه که همه قدیم بلد بودنه، اون مال بعد مراتب و حکمه. در واقع مستحضر شدید؟ اگر انشاءالله من خودم توفیق بود خدمتتون بودم تو مباحث حجج، اونجا نشونتون میدم که همین چجور منجر به اون میشه. آخون اول حجج همین رسیدگی میکنه دوباره. یکی مثالم مثل قبح عقابه بلا بیان. قبح عقابه بلا بیان کشف نیست اما حجت است، اینم حجت است. حجیت اعمه. حالا ظن علل کشف میگه من میرم تو ملازمه قرار میگیرم، من عقل میگم شارع ظنو میخواد، پس شارعم باید بگه که من ظنو میخواد. ظن علل حکومه میگه من بهت میگم شارع بیشتر از ظن از تو نمیخواد، ولش کن، مثل که قابل میکنه، راحت باش. خب الان ما با ظن علل کشف مشکلی نداریم، چون ظن علل کشف کشف حکم شارعه، زن علل کشف حکم شارعه.
بله یه بحثی داریم، من الان ادامهش ندادم، اون کلمه استنباط بود به معونتها یستنبط. استنباط من سر خبر واحد پیادهش کردم براتون الان، اما استنباط سر حکم عقل چجور پیاده میشه؟ مفهوم شد سوال؟ خود العد و حسنان چجوری مندرجه تحت عنوان استنباط میشه نه تحت عنوان تطبیقی؟ باید بررسی بشه. باز کجا شیخ براتون بررسیش کرد؟ اگر درست بگم اشتباه نکنم فکر کنم حدود صفحه 38 استصحاب، استصحاب چاپ کنگره، تقسیم مستصحب به عقلی و غیر عقلی، صدق استنباط چجوری بر کار عقل میشه. یعنی چجور میگیم منابع اربعه عقلم داخل در به معونت های استنباط قرار میدیم؟ مفهومه؟ دارم با اطلاعات جلسه قبل میگم، اینو با بررسی کنیم. هر طور العد و حسن المصداق استنباطه، ظن علی الکشف هم مصداق استنباطه. مفهوم شد آقا؟ هر طور حسن عدل مصداق استنباطه، ظن علی الکشف هم مصداق استنباطه. اما قطعا قبه عقاب بلا بیان مصداق استنباط نیست، پس ظن علی الحکومه هم مصداق استنباط نیست. این برادر قبه عقاب بلا بیان. هرچی در مورد گفتی در مورد اینم بگو. آقا تا اینجا تمام شد؟ تمام شد این نکته؟ ببندم برم نکته بعدو بگم. میخواید همین رو من یکم تطبیق بدم رو عبارت، همین رو تطبیق بدم بعد یه دو سه تا نکته اضافه تر بگم جانم.
حالا میفهمید در انصاف حکم عقلی ذهنی داریم، خدا این ملازمه این که عقل ادعا میکنه این رو دیگه فقط رو دو زن داریم.
کدوم ملازمه؟
همین که میگه که اگه من دارم
نمیدونیم. مظفر که میگه قطعه، میگه اصلا اسم عقل میاد قطعه، ما نه عقلمون اعمه، باید یکی یکی رو بررسی کنیم. اصلا شما باید اولش بررسی کنید که این ملازمه کار عقل نظریه یا عقل عملیه، بعد معلوم کنید تو عقل نظری چه قانونی وجود داره تو عقل عمل. این دیگه همش میشه عقول ها دیگه، نه تو حرف آقای مظفر هست، نه تو حرف شیخ گفته، نه تو حرف آخود. دقت فرمودید؟
خب معنی استنباط رو گفتیم
کشف از حکم واقعی دیگه. مثلا چرا؟ الان فضامون اینه، گفتم یه دوتا نکته بعد میخوام بگم، یکی از نکات همینه که الان میخوام بگم. فقط تا اینجا، چون تا اینجا ظاهر عبارت تمامه، من از عهده عبارت بر پیام بعد اون دو سه تا نکته اضافی رو که میخوام عرض کنم بگم. خب آقای آخون، آقا تا مقدماتو گفتم، میخوام عبارت رو توضیح بدم یه دو دقیقه که عبارت رو بخونم، سیر بحث رو با هم بیایم دوباره یه دور کفایه رو از اول. بچه‌ها بزرگوار عزیزا ببینید، اول آخون گفت آقا من موضوع قبول دارم، سه خط اول ثبوتی قبول، اما ما به ایدینا و المسائل و عبارتون عن جمله من قضایا متشدده، غرض تدوین میتونه درستش کنه، و الا اگه با غرض تدوین نرید مشکل تداخل علوم دارید، مشکل چی دارید سری نکات گفت درست شد. بعد اومد اینو سر علم اصول پیاده کنه، گاه حالا شاهد چیه؟ این آقایون اومدن با ضابط موضوع علم اصول درست کنن، موضوع رو یا گفتن ذات الادله، یا گفتن دلیل به ما و دلیل، یا حرف شیخ تقریر اون آخر از کلام میرزا. بعد آخون یه سری بحثای جزئی کرد باشه، اما خلاصش اینه، بعد اللطیا ولتی کلام تو میرزا و شیخ هم در لطبه کلام فصول قرار بگیره، تازه شما حجج و حل کردید به تعادل تراجی، الفاظ موندن بیرون و غیر الفاظ. درست شد؟ این سیر درست اومد تو ذهنتون؟ حالا آخون میگه و یعید و ذالک، دعواتون مرجع ذالکه، چون عبارت بعد رو باید بر اساس یعید و ذالک معنا کنیم. یعید و چه چیزی را؟ چند تا احتمال تو عبارت داده شده. یه احتمال این که یعیدو که آقای مروج و اینا اینطوری معنا کردن علالله مقام، که یعیدو ذالک یعنی یعیدو این که ما موضوع علم اصول را نمیشناسیم، کلی متحد با مسائلشه که اسمشو بلد نیستیم، یعیدو این که ما علم اصول و تعریفش موضوعشو نمیشناسیم، این که اصولیین تعریف کردن علم اصول را بأنه بأن الأصول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. دقت کردید چی شد؟ عبارتو اینطور معنا کردن. گفتن مؤید این که ما موضوع رو میشناسیم این که اینها تعریف را اینطور گفتن. دیگه نگفتن وجه التأیید دقیقاً چیه. دقت کردید؟ بعضیا تو تفسیر عبارت وجه التأیید رو به این زدن که ببین این تعریفم فقط حجج رو میگیره، چون قواعد ما ممهده للاستنباط منظور چیه؟ کبریاته. کبریات کیه؟ حججه. دقت کردید؟ ببین این تعریف صغریاتو در بر نمیگیره، وجه تأیید رو به این زدنه. یعنی ببین همانطور که موضوع را ناقص گفتن که فقط حجج را میگیره، تعریف را هم ناقص گفتن، تعریفشان هم فقط حجج را میگیره. درست شد آقا؟ حله؟ این یک قرائت از عبارت، این یک قرائت از عبارت. نه، بعضی ها نگفتنه، اونایی که گفتنه وجه تأیید رو به این زدن. تمام شد آقا؟ الان تا اینجا مشکل نداریم؟ خب بعد چجور عبارت رو ادامه دادن؟ اینطوری عبارت رو ادامه دادن. بعد گفتن آخون گفته و انکان الاولا، اولویت اولویت قطعیه، مثل اولو الارحام، اولویت اولویت قطعیه. اولویت قطعی یعنی چی؟ یعنی این که وجبه که تعریف رو عوض کنیم. اما خب به چی عوضش کنیم؟ یه چیزی به تعریف اضافه کنیم. چی به تعریف اضافه کنیم؟ چیزی اضافه کنیم که اصول عملیه را اعم از عقلی و شرعی اما در شبهات حکمیه به علاوه ظن علی الحکومه را در بر بگیره. پس قسمت دومی به تعریف اضافه کنیم که این قسمت دوم اصول عملیه یا حکمیه را اعم از عقلی شرعی و ظن علی الحکومه رو در بر بگیره. آقا دیگه الان معلوم شد ظن علی الحکومه نسبتش با اصول عملی عقلی چی شد دیگه؟ ها؟ این دوتا رو در بر بگیره. چرا؟ چون نه اصول عملیه شرعیه نه عقلیه و نه ظن علی الحکومه، اینا که استنباط نیستن، اینا که کشف حکم شارعی درشون نیست. پس ما یه بخش دومی به تعریف اضافه میکنیم. بخش اول همون تعریفی که اونا گفتن، بخش دوم چیزی که اینها را در بر بگیرد. مفهوم شد آقا؟ بعد آخوند یه دو تا نکته هم در مورد تعریف خود اونا گفته. گفته بعد تعریف اونا را باید اصلاح کنیم. مثلا اونا گفتن علم اصول چیز؟ العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط، در حالی که علم اصول علم به قواعد نیست. علم حاصل مصدرش تو سوق نفس ماه. علم اصول خود و قواعده که ما بین الدفتین نوشته میشه. پس مراد از علم اصول خود قواعد ممهد است، نه علم به قواعد ممهده. نکته بعدی، علم اصول علم عالیه، استنباط، استنباط ابزاری و عالیه به معونتها. باز این تو تعریفشون نیست. من یک کلمه صناعتون میارم که اشاره به این عالیت و معونتها یستنبطم اشته باشم. پس کلمه العلم و بالقواعد علمشو حذف میکنم، صناعتونم میارم که اون جنبه ابزاری و عالیشم اضافه کرده باشم، بعدم یه تیکه دیگه به تعریف اضافه میکنم که این ستا رو در بر بگیره. پس آقا با توجه به این توضیحات، این اولویت اولویت قطعیه، یعنی آخون داره تعریف اونها عدول میکنه. و این کان الاولا، اولا این است چی؟ تعریف علم اصول به تعریف جدید از آخون، انهو علم اصول چیست؟ صناعتون، یه اشاره به همون عالیت ابزاری بودن. یعرفو به این صناعت القواعد، کدوم قواعد؟ التی. ها نکته بعدی نگفتن، اونا تو عبارتشون نگفتن یمکن، اونا انگار عبارتشون فعلیتیه، انگار گفتن قواعدی که همین الان بالفعل به درد استنباط میخوره. آخون میگه نه، کلمه یه یمکن اضافه کن، شأنیت داره استفاده بشه، ممکن هم استفاده نشه. خب این اشکالی که گفتم، اشکال آخر رو هم باز همه گفتن مثل آقای مروج. اینو کوچولو جواب بدم، وجدان اون کلمه ممهده شاید اشاره به همی باشه تو عبارت اونها، ممکن این که گفتم شأنیت، قواعدی که شأنیت استفاده دارن، نه قواعدی که بالفعل قابل استفاده. حرف خوب نه، عالیت همون جنب عالیت رو فقط میگه، اما ممکنه عالیت فعلی باشه، ممکنه عالیت شأنی باشه.
ممهده نمیتونه عالیت رو بگه؟
ها عالیت رو هم به بله ممکنه، ممکنه عالیت هم بگه. جانم ممکنه مثلا ما یه قاعده ای رو خرجیه چه اثبات کنیم اما صغرا برامون پیدا نکن. بله بله، مثل مثلا نه، مثل مثلا خدمتتون عرض کنم، مثل اجماع دخولی، اجماع دخولی حجت اما صغرا نداره برو. مثلا داری چیزای زیادی داری که
اینطور چیزایی که اصلا اصل حجتش رو چه میکنن
اون شأنیت به معنی العام، معنی اول شأنیت به معنی خاصه بگم که من به طریق اولا در بیادتش. خب پس و ان کان الاولا تعریفه، پس این اشکال آخری رو جواب دادم ها، گفتم میشه گفت اونا گفتن یمکن صناعت یعرف به اون صناعت القواعد، کدوم قواعد؟ التی یمکن اون قواعد ان تقع فی طریق استنباط الاحکام. نقطه بذار آقا، این تیکه تعریف اول، تعریف قدما رو اصلاح کردیم، تازه میگیم تو یه بخشی از علم اصولی. او قسمت دوم تعریف، التی اون قواعدی که ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل، مجتهد مقام عمل بهشون میرسه. مقام عمل در مقابل چی؟ استنباط. اونجا استنباط بود، اینجا مقام عمل. اینا استنباط نیست، این نمیگه بهت من کشف حکم شارع کردم، اما بگه راحت باش عقاب نمیشید. حالا خود آخون ایتی که دوم تعریف خود چه میگه که چرا آورد بنا ان علا ان مسئلت حجیت زن علی الحکومه. آقا من توضیح دادم مفصل که چرا زن علی الحکومه استنباط نیست و چرا زن علی الکشف استنباط هست. البته توضیح نسبی دارم، نگفتم استنباط چجور سر موارد عقل تطبیق داده میشه، کلمه استنباط چجور سؤال فرضی تحقیق باقیه، اما فعلا کتابو فهمیدیم تا یه حدودی دیگه. چی؟ و مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الحکمیه بناء علی ان این موارد منال اصول، اینا جزء علم اصول هست. آخون جواب میده میگه که ما با کذاله جزء اصول هست.
اصول اولیه
اصول شرعی و عقلی هر دو.
خب زن در حکومه
این قبله با آمون حکومه از زن رو میگه انصداد، درست شد؟ نوشتم ستاشو نوشتم اینجا.
این نکته
فکر کنم اون دوتا نکته که میخوام الان بیرون بگم، فقط جمله رو تمام کنم الان اون دوتا نکته بیرون میگم. خب آقا چرا گفت بناءن؟ این بناءنش اشاره به چی داشت؟ اون دعوایی که گفتم تو رسائل خوندیم، گفتن تفاوت بالجنس نمیتونیم بین اصل عملی و قواعد فقهی درست کنیم. پس اصلا کی گفته اصول عملیه تو علم اصوله؟ سخت بیاریمشون تو علم اصول اون دعواه. آخون میگه بناهن که داخل علم اصول که ما با کسالک، اما جا تو نمیتونی تفکیک کنی، دلیل برای نمیشه که اینا از علم اصول خارج بشن، واضحه که تو علم اصولن اینا که ما با کسالک بلوچتا. خودش میگه ضرورته، ضرورته انه لا وجه الالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمات. بچه ها این ضرورته، اگر شما تو فضای قرض تدوین و اقلائی اینا معنی خیلی قشنگ معنا میشه، میگه بابا تو حق نداری یه چیزیه بخاطر اینکه ضابطت نساخ شوتش کنی از علم بیرون، میدست توه که بکنیش بیرون، تو باید تلاش کنی که بتونی ضابطت درست کنی، اما نه تو ضابطت خاصی ثبوتی ببندی نتونستی حل کنی قضیه رو، اما اینا جزء علمه، اینا جزء علم. خب آقا تمام شد جانم،
استدراج رو ترجمه.
بله بله بله، یعنی بیرون علمه، فقط ما مجبوریم به چرا هم استدراج میگیم، به خاطر اینکه واقعا زورمون نمیرسه بیرونشون کنیم، مثل خیلی از مباحث، مثل خیلی از مباحثی که تو یه علم داخلن اما میخواد آقا الان اومد گفت که فلان فیلسوف از 900 رایان جدید که آقا احکام و ماهیت طبق اساطیر الوجود بیرون از فلسفه است، استطرادیه. خب میدونم، خب حسبش کن دیگه، نگو استطراد نیارش. میگه میتونی نیارش. هی خوش یه قصه یا نمیتونی مباحثی رو از علم حذف کنی. آخون میگه من فرقم با شما اینه، من علمو براش یه حق اثباتی قائلم، نه یه شأن ثبوتی. وقتی شأن اثباتی قائل شدم، همین که یه چیز رو نمیتونه حذف کنی سیدنا، یعنی داخل علم هست، چون علم شأن اثباتی داره. من چیکار اون نظام عرض ذاتی و ثبوتی علی معلولیت دادم؟ او برای خودت، هر وقت دیدت به واقع باز شد برو اونو تحلیل کن. من الان نوکره این شأن اثباتیه و همین که یه چیزی از علم حذف نمیشه یعنی تو علمه. بس خب آقا برگردم، این قرائت قرائتی بود که آقای مروج ایزاح عنایت حقایق این جور شروع از عبارت کفایی ارائه دادن. بعضی از محققین هم مثل آقا ضیاء و اینا هم در درس خارج هم همین رو تقریر کردنه، یعنی ملخص و ما افاده و الاخون فی بحث تعریف همینو گفتنه، تمام شد. خب حالا من یه نکته ای دارم. خب آخوندم با تعریف خودش مشکلو حل نکرد. چرا؟ چرا آقا؟ سقراطانو بیرونه. آقای مروج قشنگ میگه برای همینم گفته یو عید و ذالک. آخون رو همینم حرف قطعی نزده، یعنی که الان آخوندم تعریف قطعی ارائه نداده، قبول داره که این تعریف خودش هم سقراط رو در بر نمیگیرد. افتاد آقا؟ اولا اینه، اما اولاه با و انکانه گفتش زیل یعید، اینه همه شو کرده یه پارچه گفته یعیدو. این که حالا برگردیم عبارت از آور بگیم با تفسیر اینا، یعیدو این حرف من که ما موضوع رو نمیشناسیم و کلی متحد با مسائل اما موضوع اسمشو بلد نیستیم، این که اونا هم در تعریف تعریفی گفتن که مثل موضوعشون فقط حجج رو در بر میگیره و ناقصه. و ان کان الاولا، ولو میتونیم تعریفشون رو بهترم بکنیم که واقعا هم این تعریف ما بهتر از اولویت قطعی یا باید بهتر اونا کنیم، اما باز تعریف ما مشکل و حل. انگار مثلا که انه آخرش گفته ول امرو سهلا، آخرش تعریف ما هم همه، اما تعریف ما بهتر از تعریف اوناست، اولویتش قطعیه، اما بازم تمام کننده خب نمیتونه، نتونسته، نکرده. حالا این یه قرائت از عبارت، این یه قرائت از عبارت.
یوعید و ذالک که ما موضوع نمیشناسیم
این که اونها هم که تعریفی ارائه دادن تعریفشون چیه؟
ناقصه.
حالا این البته و امکانه این مسلمیان و امکانه که من میتونم تعریف رو بهتر بکنم، یعنی که الان تعریض بیشتر شما نه فقط سقراطتون بیرونه، اصول عملیه هم بیرونه، زن علی الحکومه هم بیرونه. دیروز بود بالا گفتم و غیره ها رو بزنیم بعدن به اصول عملیه که سیاتی ها، شما اون هم نمیتونید، من اون رو حل کردم اما بازم سقراط گیرم.
بس
یعنی
یه شاهد، یعنی
نه مدخول یعید هم تعریف اوناست هم تعریف ما، یعنی تعریف ما مشکل رو حل نمی کنه اما اولویتش قطعیه، بهتر از اون تعریفه چون اندراج رو بیشتر کرده. خب گفتم این یه قرائته، البته کلی به این شکلی که گفتم تو عبارت هیچ کدوم شو راه نیستا، من تیکه تیکه از عبارتاشون جمع کردم یه چیز خوبی در بیاد، اما این تعریف کلی قرائت یه قرائت از عبارت کفایه است. یه قرائت دیگه هم داریم، قرائت دوم. اول یه نکته بگم، اینا که ذالک رو زدن به این که ما موضوع نمیشناسیم و اینا، چون برای این آقایون شراح همه هنوز مسئله موضوع عرضاتی خیلی مهمه، اما تازه با قرائت اصولیش که اجماع و تسالم بود، لذا هم تو عبارت آخوند قسمت مهمش رو این میگیرم که آخون موضوع قبول داره اما موضوع رو نمیشناسیم، در حالی که ممکنه بگیم یعید و زالک، زالک بخوره به بل مسائل و عبارتون انقضایا متشدد تقرز تدوین میخوای. دارم یه قرائت دیگه از عبارت میگم، یعید و زالک، یعید و این معنای قبل را که مختار من بود. مختار من چی بود؟ بل مسائل عبارتون ان جملت من القضایا المتشدده که یجمعها قرض تدوین، یجمعها آقای صادقی، یجمعها قطعا قرض تدوین. و اگه بخوایم با سیستم ثبوتی بریم متمون میشکنه، اونم هست، اما اصل او فرعه، ای اصله تو مختار من آخون. یعید و مختار من را که نقض حرفای اونا هم هست، این که خود اونا، چیزی که دارم میگم جمع سالم و حرفای تقریر قبلی هم داره میبلعه تو خودش، خود اونا هم که تعریف کردن، سیدن العزیز، اونا که تعریف کردن علم رو با چی تعریف کردن؟ لباسکو بگو، با قرض، نه با موضوع. در حالی که خود اونا الان که علامه حلی کتاب حکمت هم نوشته، منطق هم برو نگاه کن، همه میگن علم اگر موضوع شما میدونیم بهترین تعریف، تعریف با موضوع هم. یه اون چیز قاعده از ما زمان حاشیه مولا عبدالله هم بلدیم، اما اینها تعریف رو با غرض انجام دادن. پس یعید که ما باید دست برداریم بریم تو فضای غرض، کرنه آخون میگه منم قبول دارم این قرضه و قرض تدوینم هست، این همون قرض منه، این همون قرضه من، من قرض تدوین میخواستم، این قرض تدوینته، درست شد؟ پس اونا هم تعریف با قرض تدوین انجام دادن. پس یعید و مختار من را دیگه منفی نگاه نکنید به تعریف ها، مثبت نگاه کنید، تعریف خوبه، با قرض تدوین انجام دادن، که انا آخون میخواد بگه این قرض تدوینه خوبه و اضافه منم کارو تمام میکنه، قرض تدوینه خوبه و اضافه منم کارو تمام میکنه، رضا اولویتم اولویته قطعیه، قطعیه، نه قطعیه نسبی، قطعیه قطعی. خب چجور این رقه تمام کنم عرضمو؟ حالا حالا میخواه بگم چجور یک کلمه کوچولو. تا اینجا با هم اومدید؟ خب حالا چجور مشکل رو حل میکنه؟ اگر کسی قرض را قرض تدوین بداند، یک، و معنای دقیق کلمه استنباط را بداند، دو، بعد اون موقع کلمه استنباط تمام سقریات و کبریاتتون رو در بر میگیره. شاهدش هم اینه، سقریات استنباط اما قاعده، استنباط اما قاعده، این رو الفاظ پیاده میشه، اما چون قاعده باید باشه کتبه داخل علم اصول نمیاد تو باب الفاظ، اما صيغه افعال چون قاعده است. اینها حلی بگم، اینها مندرج تحت عنوان استنباطن. استنباط هم سقریاتو میگیره، اصلا این تعریف از قدما با نگاه تفکیک سقریات و کبریات نیست، با حد وسطیست به نام استنباط. استنباط توان داره هم سقریات ما رو ببلعه هم کبریات، البته باید قاعده باشد، لذا کتبه داخل علم قرار نمیگیره. فقط چی بیرون میمونه؟ اصول عملیه به علاوه زن علی الحکومه که شبیه اصول عملی عقلی است، اونم با تیکه دوم تعریف درست میکنه. اگر کسی از عبارت آی آخون اینطور تونست دفاع کنه و توضیح بده، کار تمامه و آخون تعریفش تعریف کامله. نه نه، العلم من بعدن توضیح میدم اون رو، فقط آخون حذفش کرده، العلم تو تعریف قدما اومده، آخون گفته صناعتون، حذفش هم کنی.
اونو هم قرض تدوینی گفتن،
ها، مؤیده یا مخربه؟ حالا آخون میگه من مؤید، من اونو قرض تدوین میگیرم اصلاحش میکنم، تو تعریف خودم بگو، تعریف خودم که دیگه نداره اینو. خب خب آه، در اینجا فقط یه نکته واقعی میمونه، استنباطی که بخواد سقراط کبرات با هم ببله چی جوریه؟ اصلا استنباط، ما معنا الاستنباط، من فرق بین الاستنباط و تطبیق. از کجا شما یه حرف زدی انداختی به گردن عبارت، حرفی که بنده زدم؟ من جواب میدم که یه حرفی که زدم ننداختم گردن عبارت، ظاهر عبارت اینه، ظاهر عبارت اینه که آخوند خواسته، آقا دقت کنید، آخوند خواسته با این پاراگراف تعریف خودش ارائه بده، نخواسته بگه تعریفم بل امر سهل تسامحیه، وجدانا نگفته، خواسته با این عبارت تعریفش ارائه بده و ظاهر این عبارت اینه که هم یعید و مختار من را تعریف اونا، یعنی تعریف اونا یه وجه تایید برای مختار منه، به علاوه این که تکمیل من کار را وجدانا. اینه از عبارت استنباط نمی کنید شما؟ استشمام نمی کنید از عبارت که آخوند با میخواد بگه تعریف اونا شاهد منه و منم تعریفم کارو؟ چون آخر تعریف یه فتعملی نگفته، یه ففهمی نگفته، یه ول امر و سهلونی نگفته. به نظر میاد آقای آخوند خواسته با این کار تمام کنه، لذا الان من دارم خودم به ایدر و اودر میزنم که یه طوری کار رو تمام کنم، چون آخوند تو پاراگراف بالاش اشکال کرده به سغریات، به مباحث الفاظ. خب نمیشه دو خط بالاتر اشکال کرده باشه مباحث الفاظ بعد پایین خودش حواسش نباشه؟ بعیده. پس من دارم خودم به ایدر و اودر میزنم، آخوندی که بالا الفاظو گفته پایینم اسمی ازشون دیگه نیورده و بعدم کلام تعریف خودم رو شاهد خودش گرفته، بعدم با تعریف خودش خواسته کارو تمام کنه و فرق بین تعریف خودش با تعریف خودم رو فقط تو اصول عملیه و ظن علل حکومه میدونه، یعنی این که تعریف قدما از موضوع عدول کرده روی غرض آمده و تمام اشکالات قبلی من را برطرف کرده. دوباره میگم، یعنی تعریف قدما از موضوعی که خودشون گفتن عدول کرده و روی غرض آمده و با غرض مشکل اشکالات بالایی که گرفتم و حل کرده، فقط یه اشکال مونده، اصول عملی زن علل حکومه، منم با تکیه دو به تعریف اضافهش کردم. پس به نظر میاد آقای آخون این تو ذهنشه. حالا این مطلب تنها راه توجیه و توضیحش تمرکز رو کلمه استنباطه. دقت کردید؟ حالا نکته پایانی، آقای آخون دو جا و سه جای دیگه یه کتاب کفایه در مورد تعریف صحبت کرده که اگه اونا رو به اینجا اضافه کنیم کار تمام میشه. البته هنوز نکات دیگه ای هست که دیگه نمیدونم بعد تعطیلاتم بشه اما تعریف بررسی کنیم. نگفتم، فقط گفتم اینو میگیره، آدرس بدم، آدرس این تحقیق کلمه استنباط، اول اون امر ثالث استصحاب شیخ، بعدش محضر با سعادت شما عارضم لمحات الاصول، تقریرهای امام از درس آقای بروجردی تو تعریف علم اصول، دو سه تهذیب الاصول آقای سبحانی ذیل بحث مقدمه واجب، چون تو اول مقدمه واجب کفایه بحث کرده که مقدمه واجب داخل علم اصول است یا نه، لذا تو همه درس خارجه این بحث میشه که مقدمه واجب داخل علم اصول یا نه. بعد اونجا به این مناسبت یه پاورقی آقای سبحانی داره از دوره قبل امام، کنه امام بحث دو دوره درس خارج گفته، دوره قبل اون پاورقیه رو ببینید، پاورقیه سه یا چهار کتاب انوار الهدایه خود حضرت امام ذیل بحث حجت خبر واحد. صلی الله علی محمد.